سلام به شما. خوش اومدید به این بررسی هفتگی بازار. این سهلیل از طرف سینا صفری برای آکادمی دانایان تهیه شده. امروز می‌خوایم 3 بحث مهم هفته منتهی به 10 مرداد 1404 رو باز کنیم. اول میریم سراغ سیگنال‌های حمایتی و اون بحثایی که دورش بود. بعدش نگاه می‌کنیم به تغییرات زیرساختی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا و آخر سر هم اثر اتفاقات جهانی یعنی قیمت مس روی سهام مرتبط باهاش. هدفمون اینه که بفهمیم اینا برای شما به عنوان سرمایه گذار چه معنی میتونه داشته باشه. خب آماده این؟ بریم سراغ بحث اول. این هفته خیلی حرف از حمایت از بازار بود، ولی انگار یه سیگنال هایی هم اومد که بعضیا برداشت کردن شاید خرید مستقیم سهام کمتر بشه. واقعا چه خبر بود؟
بله، ببینید نکته جالبش همینه. اینجور حمایت که میبینیم خب اغلب کمک میکنه که قیمت بعضی سهاما موقتاً حفظ بشه، ولی تهش اینه که اونایی که زودتر میفروشن شاید یه جورایی خوششانستر باشن، چون نگرانی اصلی اینه که این حمایت ها خب معلوم نیست تا کی ادامه داره، ممکنه یهو قطع بشه، مخصوصاً با این تنش های سیاسی و اینها.
آها، و توی تحلیل هم چند تا مثال خیلی مشخص اومده بود که این نگرانی رو بیشتر میکرد، درسته؟
دقیقاً. مثلا نگاه کنید به گسترش سرمایه گذاری ایرانیان. صندوق‌های حمایتی 11 تیر حدود 7% سهامش رو خریدن. خب، اما الان قیمت 16% پایین تره. حتی بعضی روزا حجم مبناش هم پر نشده.
عجب.
یا مثلا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. 11 تیر 388 میلیارد تومان خرید حمایتی روش انجام شد، ولی چهارشنبه قیمتش 18% کمتر بود و کل معاملاتش 3.5 میلیارد تومان بود که اونم بیشترش فروش بود.
یعنی تقریبا هیچ خریداری نمونده بود.
آره، حتی فولاد مبارکه که هفته پیش اون صفهای خرید سنگین حمایتی 99% رو داشت، از دوشنبه دیگه اون خریدارا نبودن و خودش هم رفت تو صف فروش.
پس این مثالا خیلی واضح نشون میدن که اون سیاست جمع کردن بی حساب و کتاب صفهای فروش، اونم بدون توجه به شناوری واقعی هر سهم، شاید خیلی کارا نبوده.
بله، انتقاد اصلی همینه. یعنی به جای اصرار روی این موجهای تزریق نقدینگی، شاید بشه به راه‌های منصفانه‌تر و پایدارتر فکر کرد. مثلا کاهش کارمزدها.
درسته.
و اگه واقعا قرار حمایتی از طریق خرید مستقیم توسط صندوق‌ها باشه، حداقل چیزی که میشه انتظار داشت شفافیته. یعنی گزارش بدن روزانه در سطح نماد، نه اینکه با تأخیر و کلی.
آره، الان وضع چطوره مگه؟
ببینید الان این صندوق‌ها حتی گزارش ماهانه هم منتشر نمی‌کنن، در حالی که شما به عنوان یه شخص حقیقی معاملات روزانه‌تون توی سایت تی‌ستمستی معلومه.
واقعا این که خیلی بده. چطور ادعای شفافیت میکنن پس؟
دقیقاً، این با شفافیت جور در نمیاد.
خب این بحث حمایت ها واقعاً جای تأمل داره. ولی بریم سراغ موضوع دوم. یه سری تغییرات هم توی خود قواعد بازار داشتیم این هفته، درسته؟ دامنه نوسان و حجم مبنا.
بله. 2 تغییر مهم بود. یکی اینکه دامنه نوسان صندوق‌های املاک و مستقبلات از 11 مرداد محدودتر شد. از مثبت و منفی 10% شد مثبت و منفی 3%. دومی هم تغییر حجم مبنا بود برای یه سری از نمادهای بازار پایه فرابورس که تو گره معاملاتی گیر کرده بودن. حجم مبناشون شد 1.
خب، اولی کاهش دامنه نوسان صندوق‌های املاک. این منطقی بود به نظرتون؟
تا حدی زیادی آره. ببینید بخشی از جذابیت اخیر این صندوق‌ها همین دامنه بازشون بود که خب یکم رفتارهای سفت بازانه رو تشدید کرده بود. ولی سوال اینه که چرا اصلا از اول این دامنه متفاوت بود و چرا زودتر مثلا تو اوج هیجانات قبلی این اصلاح انجام نشد؟
آها، نکته خوبیه. در مورد حجم مبنا چی؟ اون که برای نمادهای دارای گره شد. این یعنی چی و اصلا مشکل حجم مبنا چیه الان؟
حجم مبنا یعنی اون حداقل حجمی که باید معامله بشه تا قیمت پایانی بتونه کامل حرکت کنه. هدف اولیه‌اش جلوگیری از نوسان شدید یا به قول معروف پروژه‌ای شدن سهم‌ها بوده. اما الان مخصوصاً تو روزهای صف فروش یه جوایی مثل ترمز عمل می‌کنه.
چطور؟
چون باعث میشه اون سهمایی که اتفاقا خریدار بیشتری دارن، یعنی شاید سهمای بنیادی تر باشند، زودتر به کف قیمت برسن و قفل بشن. این عملا به ضرر سهام بهتر تموم میشه، یعنی یه استحکاک ناخواسته ایجاد کرده.
و پیشنهادی هم برای اصلاحش بود، درسته؟
بله، یه پیشنهاد این بود که حداقل تو روزهای مثبت وقتی بازار داره بالا میره، حجم مبنا برای همه نمادها یک بشه. این کار میتونه یه سیگنال خوب به بازار بده که یعنی مانعی برای رشد قیمت‌ها نیست، بدون اینکه استحکاک دیگه ای ایجاد کنه. البته ایده های دیگه ای هم هست، مثلا حذف محدودیت ارسال سفارش آنلاین یا تصادفی کردن صفها برای جلوگیری از صفچینی های نمایشی، ولی خب اونا نیاز به بررسی فنی بیشتر دارن.
خیلی هم عالی. خب از این تغییرات داخلی بگذریم، بریم سراغ عامل بیرونی، یعنی قیمت جهانی مس. اونجا چه خبر بود؟
خبر مهم این بود که بالاخره مشخص شد تعرفه هایی که آمریکا میخواست بذاره فقط روی محصولات مسیه، نه خود مس خام. این خبر باعث شد قیمت آتی کاتود مس تو بورس نیویورک که قبلا خیلی رفته بود بالا، حدود 20% بریزه.
جالبه. پس اون بالا رفتن قبلی بیشتر هیجانی بود، ناشی از شایعات؟
دقیقاً به نظر همینطوره. یعنی اون افزایش قیمت تو آمریکا بیشتر به خاطر حرف و حدیث‌های تعرفه‌های احتمالی دولت بعدی آمریکا بود. چون همزمان تو بورس لندن که معمولاً یه معیار باثبات‌تره، ما همچین جهشی رو ندیدیم. حالا سوال مهمی که برای شما به عنوان تحلیلگر یا سرمایه‌گذار پیش میاد اینه که فعالان بازار ما برای تحلیل سهمی مثل شرکت ملی صنایع مس ایران از کدوم قیمت استفاده کردن؟ آیا این واقعیت جدید، یعنی عدم تعرفه روی مس خام، رو تو تحلیلاشون آوردن یا نه؟ این نشون میده چقدر مهمه که بین خبر و شایعه و واقعیت تمایز قائل بشیم.
دقیقاً، خیلی نکته مهمی بود. بسیار خوب، پس امروز یه نگاهی داشتیم به بحث سیاست‌های حمایتی و اهمیت شفافیت توش، همینطور تغییرات تو زیرساخت‌های بازار مثل دامنه نوسان و حجم مبنا، چالش‌ها و پیشنهادهای مربوط بهش، و در نهایت هم شفافسازی در مورد قیمت جهانی مس و اثرش. بله، و شاید سوالی که برای شما در پایان میمونه اینه، درسته که این تنظیمات زیرساختی مهمه و تو کنترل نهاد ناظره، ولی این ابزارها واقعاً تا چه حد میتونن بازار رو در مقابل نیروهای بزرگتر اقتصادی و سیاسی محافظت کنن؟
این یه نکته‌ایه که واقعاً جای فکر داره.
ممنون که تا پایان این بررسی همراه ما بودید. این تحلیل از طرف آکادمی دانایان و با قنم سینا سفری تهیه شده بود. تا دیداری دیگه و کاوش تازه، بدرود.